بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 89. 35 شناخت امپریالیستی. همانطور که در طی این کتاب از جنبه‌های گوناگون دیدیم، یکی از عناصر ذاتی شناخت در وجود انسان همانا مسلط بودن جبارانه جریان شناخت بر کل وجود انسان است، یعنی شناخت در هر مرحله ای امپریالیست و فرمانده کل قوای وجود هر فردی است و امپراتور کامل و بیچون و چراست که کلیه افکار و احساسات و امیال و اعمال فرد را پدید می آورد و فرد را مغلوب خود می سازد و اراده سلطه‌جویش را مقهور خود می سازد. زیرا اراده فردی همواره تلاش دارد تا کل جریان شناخت خود را تحت فرمان کامل آورد و گهگاهی احساس پیروزی هم می کند، ولی نهایتاً در هر مرحله ای از زندگی مغلوب شناخت خود می شود و جبران تسلیم می گردد. پس امپریالیسم شناخت در نقطه مقابل امپریالیسم اراده فردی قد علم می کند و با آن می ستیزد و سلطه‌گریش را هم در هم می کوبد. فرد همواره می خواهد کل شناخت خود را بر علیه جهان بیرون و انسانهای محیط خود به کار گیرد و آنها را تحت فرمان خود آورد و زیر پای خود له کند و نابود سازد. ولی همواره این شناخت است که پس از مهلت‌هایی که به فرد می‌دهد، نهایتاً بر علیه سلطه‌گریش قیام می‌کند و او را پوچ می‌سازد. در اینجا امپریالیسم شناخت یک امپراتور عادلی است و امپریالیسم ضد امپریالیسم محسوب می‌شود. انسان امپریالیستی و سلطه‌جو که آرمانی جز نابودی دیگران ندارد و در جهان هستی جز خودش را نمی‌خواهد باقی گذارد، همواره سعی دارد کل جریان شناخت خود را تبدیل به ابزارهای سرکوب نماید، ابزارهای علمی و فنی و اخلاقی و هنری و عاطفی و نهایتاً نظامی و سیاسی و اقتصادی. در نزد او علم حقیقی آن است که علوم دیگران را باطل سازد و دیگران را مسخر و مسخری خود نماید. فن و مذهب و عاطفه اش نیز چنین است. در نزد او هر آنچه که بر علیه انهدام دیگران به کارش آید مفید است و ما بقی بیهوده و بی‌ارزش است. ولی در هر پیروزی که در انهدام دیگران نصیبش می شود، به ناگاه به طرز حیرت آوری خودش نیز باطل می شود و له می گردد. یعنی خودش نیز نهایتاً مشمول عملکرد و خاصیت شناخت خودش می شود و قربانی شناخت خود می گردد. انسان به میزانی که تحت جباریت شناخت خیشتن است، جبار می شود و سلطه‌جو و انهدام آفرین. و شناخت‌های اخباری و آریه‌ای ذاتاً جبارند و جز جباریت مقصودی ندارند، زیرا تحت قاعده تعلیم و تربیت اجباری به فرد رسیدند. پس واضح است که چرا امپریالیسم‌های جهانی محصول عصر حاکمیت جهانی تعلیم و تربیت اجباری هستند و معلول مکتب اصالت کتاب و مدرسه و اخبار. امپراتوری های کهن نیز همواره مهد درس و کتاب و اخبار و آموزش های آریه‌ای بودند و عموم آنها این امکان را برای عامه مردم حرام می کردند و بلکه جرم می دانستند تا کسی به رقابت با آنها برنخیزد. ولذا همه دانشمندان و باسواد های دوران قدیم هم مهدی جز دربار نداشتند. امپریالیسم و سواد علت و معلول یکدیگرند. از افلاطون و ارسطو تا کانت و هگل و مارکس جملگی جز سلطه جهانی سودایی نداشتند. دانش و فنون تخریبی و انهدامی همواره زودتر از دانش و فنون عمرانی پدید آمدند و تکنولوژی عمرانی نیز معلول تکنولوژی تخریبی و در خدمت آن بود که پدید آمد. تراکتور پس از تانک و در خدمت آن و برای جبران آن پدید آمد. هیچ دانشمندی به نیت خدمت به دیگران چیزی را کشف یا اختراع نکرد، بلکه به نیت سلطه بر دیگران به تکاپو افتاد، به نیت ریاست و تحقیر دیگران، به نیت انهدام و نهایتاً خود نیز به دام انهدام خود گرفتار آمد. شناخت اخباری ذاتاً امپریالیستی و انهدامی است. ذهنی که بر مقیاس دل عمل نکند و دلی که بر مقیاس عقل اقدام نکند، جز شناخت اخباری نصیبش نمی شود و جز سودای امپریالیستی ندارد و جبران سلطه‌جو و مخرب و دیوانه می شود. و مهم نیست که شناخت اخباری دینی و هنری باشد یا علمی و فنی، ماهیتاً یکیست و جهانخوار و ضد انسان است. پاپ و راکفلر و لنین و اینشتین و پیکاسو یکی هستند و هیتلر زیاده بدنام است. کسی که از دوست داشتن اکراه دارد و بلکه فقط می خواهد که دوست داشته شود، ذاتاً امپریالیست است. زیرا دل خود را منکر است و همواره آن را تخطئه می کند و لذا ذهنش جز جهان مادی بیرونی مقیاس دیگری ندارد و تحت تأثیر این مقیاس بیگانه است که از خود بیگانه و بیمار می شود و این بیماریش به صورت بخل و حسد و کبر و انکار و عداوت و حقارت وی را به سوی تخریب و نابودی دیگران سوق می دهد، به خصوص بر علیه کسانی که روی به دل دارند و عاقل و اهل محبت هستند. و جالب این که چون این فردی اشد عداوت و نابودسازی را بر علیه کسی به کار می گیرد که او را مورد محبت قلبی قرار داده است، یعنی این که حتی تا به تحمل دوست داشته شدن را ندارد، زیرا منکر دلخیش است و پشت به دلخیش است. پس انسان امپریالیستی یک انسان دیوانه و بدبخت است، زیرا تمام حیات و هستی خود را برای نابودی دیگران به کار می گیرد تا کسی پیدا شود تا دوستش بدارد، ولی آنگاه هم که چنین کسی پیدا شد زجرش به اوج می رسد و لذا او را زودتر از سایرین نابود می کند. کسی که می‌خواهد محبوب واقع شود، در واقع فقط می‌خواهد بر دیگران مسلط گردد و تباهشان سازد. کسی که طالب حب است، خودش عاشق است و لذا سودای محبوبیت ندارد، زیرا غنی است. شناخت امپریالیستی سودایی جز محبوبیت خیش ندارد و آنگاه هم که محبوبیت واقع شد، نابود می‌کند، زیرا تاب تحمل این محبوبیت را ندارد. و این امپریالیسم ذاتی شناخت است که بر علیه امپریالیسم اراده فردی بشر وارد کار می شود و عدالت را اجرا می کند و فرد را از لذت محبوبیت محروم می سازد. زیرا کسی که می خواهد محبوب واقع شود مستحق و لایق محبوبیت نیست. امپریالیسم ذاتی شناخت فقط حامی عشاق است و مرید اراده آنهاست و آنها را به سوی حقیقت ره می نماید. کسی که عشق ندارد، اخبار پرست است و حرص جمع آوری خبر را دارد تا با تجسس راه سلطه بر دیگران بجوید. انسان‌های امپریالیستی یعنی انسانی که جز محبوب واقع شدن سودایی ندارد، در عمل هم حامی و مرید قدرت‌های امپریالیستی جهان است. مرید شاهان و دیکتاتورها و جهانخواران رنگارنگ. این است که همه این نوع آدم‌ها امروز تمدن غرب و خاص آمریکا را کعبه آمال خود می‌دانند. اینان دشمن عشق و دل هستند و لذا برای پنهان ساختن ماهیت خود کردارشان تماماً تعاشقی و دلبری می‌باشد. همه امپریالیست‌ها ملوس هستند و تواضع نمایی و هنرفروشی و عشق بازی مذهب آنهاست. 36. شناخت طبی. هر چیزی آفات و امراض دارد و محتاج دارو و شفاست و شناخت نیز امراضی دارد و نیازمند مداواست. و نیز مرضی برای انسان نیست الا این که از امراض شناخت اوست. بنابراین آنچه که علم طب نامیده می شود اگر مقصودی به جز مداوای شناخت را داشته باشد طب نیست و تجارت و بطالت است و شعبه ای از شناخت اخباری و امپریالیستی محسوب می شود که به واسطه مرض تغذیه می گردد و امراض را پروار می کند و مرض پرست است و فقط بیماران را انسانهایی مطلوب و به درد بخور می داند و از انسانهای سالم بیزار است. انسانی که نمی داند چه بخورد و یا چه مقدار بخورد و چه موقعی بخورد و بخوابد و جماع کند و چه نوع کاری را انجام بدهد یا ندهد و با چه کسانی معاشرت و دوستی نماید و انسانی که نمی داند اصلاً برای چه منظوری دقیقاً زندگی می کند و زندگیش باید چه خاصیتی داشته باشد و خلاصه این که انسانی که عذاب می کشد و آرامش و عزت ندارد و راه سالم زیستن و عزیز بودن در نزد خود را نمی داند انسانی نادان است و به همان میزان بیمار است. بیماری همان نادانی است و محصول عدم کاربرد درست از شناخت است. و نیز آنچه بیماری نامیده می شود جبران نادانی نیز هست که عملا جریان شناخت را در وجود اصلاح می کند و اختلالات حاصل از سوء استفاده از شناخت را برطرف می سازد. خود بیماری ها آخرین درمان ها هستند و انسان اهل معرفت بایستی بیماری های خود را صمیمانه پذیرا شود و در جریان آن شاهد معالجه خود و شاهد بر نقص شناخت خود گردد تا بتواند کاربرد درست از شناخت را بیاموزد تا دوباره بیمار نشود. ابلهانه ترین روش مقابله با بیماری ها رفتن به نزد طبیب است، مگر اینکه طبیب انسانی اهل معرفت باشد و بیمار را در شناخت علل بیماریش یاری دهد و نه در تسکین و مخفی ساختن بیماریش. به ذاته بی جز خودشناسی نیست و مابقی طب ضد طب است و طبیبی هم جز انسان خودشناس وجود ندارد و مابقی دشمنان سلامتی انسان هستند و عاشق امراضند و بیماران را مناسب ترین لقمه هایی برای بلعیدن می دانند. هر بیماری در نزد اطبای معاصر به مثابه یک لقمه چرب و آماده و تسلیم است. اینها اطبای امپریالیستی هستند و طب آنها محصول شناخت اخباری و آریه‌ای می باشد. این کتاب یک نسخه کامل و جامع برای درمان هر بیماری می باشد، زیرا همه امراض شناخت و شناخت امراض ذاتی بشر را پیش روی نهاده و معرفی نموده و علاجش را نیز به طور واضح بیان کرده است. هر مرضی محصول انکار فرد در قبال پوچی‌هایش در عرصه شناخت می باشد. تصدیق پوچی و فنای خود تنها و تنها راه پیشگیری و مداوای هر مرضی است. دارو و شفایی سریع تر و راحت تر از این آیا هرگز به بشر معرفی شده است؟ این است دوای هر مرض. انسان به میزانی که فکر می کند که می فهمد مریض است و از آنگاهی که می فهمد که هیچ نمی فهمد تشخیص بیماری شروع شده و آنگاه که دست از فهمیدن کشید و نفهمی خود را پذیرفت شفا آغاز می گردد. به لحاظ اراده بشری هر نوع و مرحله از شناخت چیزی جز نسخه درمانی برای علاج مرضی نیست و از آنجا که خود مرض به خودی خود و بدون آگاهی بر مرض بودن آن معنایی ندارد، بنابراین هر مرضی چیزی جز یک معنا نیست، یعنی محصولی از شناخت است. بنابراین میتوان گفت که هر شناختی در آن واحد منشأ یک مرض جدید است و هر نسخه‌ای برای علاج یک مرض دیگری که قبلاً به واسطه جریان دیگری از شناخت عارض شده است. انسان به عنوان حیوان مریض موجودی است که دچار جادوی روح شناخت گردیده است و به واسطه جادو از حیوانیت خود در آمده و در حیوانیتش دچار تناسخ شده است و وادار به ترک حیوانیت خود شده است تا به سوی خدا به حرکت آید، به سوی انسانیت. و این طی طریق تماما طی طریق بیگانگی است و تجربه انواع امراض است و این امراض جملگی انواع و درجات تناسخ او هستند و گرفتاری های او در عرصه شناخت که همان به خود آیی و رهایی از حیوانیت خیش است. پس شناخت همان عنصر ذاتی بیماری است و بیماری هم از عناصر ذاتی شناخت است و از موتورهای محرکه آن است. پس جریان شناخت تماماً تبابت است، زیرا تماماً مرض است و مرض انگیزی و مرض فهمی و تکاپوی رهایی از مرض. به همین دلیل نخستین متفکران و اهل معرفت در طول تاریخ نخستین اطبا و حکیمان بودند و همواره حکمت و طب مترادف هم بوده است، یعنی فهم و مرض علت و معلول یکدیگرند. به میزانی که در طول تاریخ حکمت و طب از هم جدا شدند و اطباء و حکیمان در دو صف متقابل قرار گرفتند، جریان شناخت به اشد بیماری خود رسید و امراض لاعلاجتر گردیدند. پیامبران را نیز به عنوان نخستین حکیمان و اطباء بایستی شامل همین قاعده نمود. پیامبران تنها کسانی بودند که حکمت و طب را به صورت امر واحدی در خود دارا بوده و ارائه می نمودند. اولین انشعابی که از جریان شناخت پدید آمد علم طب بود که به تدریج بر علیه کل جریان شناخت و بر علیه حکمت و معرفت و مذهب فعال شد و امراض را به صورت پدیده‌های جدا و بدون ارتباط با کل انسانیت مطرح و معرفی نمود و ارتباطش را با فهم و شعور بشری قطع نمود، تا آنجا که هر مرضی به صورت یک اتفاق ناگوار و یک بدشانسی تلقی شد که گویی از بیرون بر انسان اصابت می‌کند و در واقع هر مرضی به صورت یک واقعی ضد انسانی معنا شد و لذا نبردی فیزیکی و کورکورانه بر علیه بیماری ها آغاز گردید که طب مدرن مصداق کامل این جنون و تناسخ است و گویی که بیماری ها هیچ ربطی به شناخت و وجدان و کردار بشری ندارند و هیچ ربطی به انسانیت انسان ندارند و ظلمی محض به شمار می روند و دشمن نامربوط به انسانیت هستند. و بدین گونه بود که طبابت خواه ناخواه بر علیه معرفت دینی قرار گرفت و این سرآغاز ادابت با مذهب و حکمت بود و مابقی دانش و فنون بشری سربرآورده از همین انشعاب و ادابت و جهالت هستند و در حقیقت به مثابه شعباتی از طبابت هستند که می‌خواهند رنج‌های بشری را التیام دهند و ناراحتی‌هایش را برطرف سازند. اگر دقت کنیم هر اختراعی به مسابقه یک نسخه درمانی برای رفع یک رنج و بیماری است و لذا کل دانش و فن مدرن به مسابقه شاخ و برگ‌های علم طب هستند و ذاتاً در جرگه شناخت طبی قرار دارند که می‌خواهند شناخت را درمان کنند و این درمان در تمدن تکنولوژیکی عملاً منجر به براندازی کل جریان شناخت و شعور و تعقل بشری می شود. در حالی که نه تنها حتی یکی از رنج‌ها و امراض کهن بشر را برطرف نساخته، بلکه صدها رنج و مرض جدید هم پدید آورده است که یکی لاعلاج‌تر و عذاب‌آورتر از دیگری است. گویی در شناخت تکنولوژی مدرن علاجی جز نابودی معرفت انسانی وجود ندارد، تا آنجا که حتی معارف مدرن دینی امروزه کل معرفت را همان شجری ممنوعه و مکر ابلیس می داند و گناهی جز شناخت سراغ ندارد. ولذا شناخت تخدیری و تخدیر شناخت را پیش روی قرار داده است و این آخرین نسخه طب است. طبی که ذاتاً ضد معرفت است. و این است که داروهای بیهوشی و مسکنها و مخدرها و روانگردانها آخرین حرف را در طب جدید می زنند. باید کاری کرد که بشر هیچ نفهمد. این است نسخه نهایی علم طب و کل دانش و فنون بشری که از نتایج تاریخی علم طب محسوب می شوند که مرض و رنج را عارضه‌ای بر انسانیت می دانند و نه عنصری از انسانیت و نه موتور محرکه حیوانیت به سوی انسانیت و نه موتور محرکه تکامل شناخت و نه موتور محرکه معنویت. لذا این نوع شناخت ذاتاً ضد شناخت است و ضد انسانیت و معنویت است و می‌خواهد انسان را در حیوانیتش جاودانه سازد و از انسان یک دیو بسازد، یک جانور جهانخوار. و این است که کل جریان دانش و تکنولوژی نبردی تمام عیار بر علیه انسانیت و ارزش‌های ذاتی شناخت است و مقصدی جز نابود سازی قوه فهمیه انسان ندارد. هر مرضی آدمی را به قلمرو به رضا می اندازد جبران، تا راضی به انسان شدن خود شود و جدال را رها کند. فلذا مبارزه با هر مرضی همانا مبارزه با انسانیت خیش است و این مبارزه باعث باقی ماندن آن مرض و استمرار عذاب‌آوری آن در انسان می شود و این راز لاعلاجی هر مرض است. پس آنچه که علم طب نامیده می شود برخلاف علاج و سلامت بشر عمل می کند و مرض را در بشر پایدار می کند که هم جلوی رشد و انسانیت را می گیرد و هم جلوی معالجه طبیعی مرض را. این است که علم طب ذاتاً مرض پرست و جهل پرست است و ذاتاً همه اطباء ضد مذهب و ضد شعور بیماران خود هستند و ضد سلامتی انسان. زیرا هر مرضی به انسان می گوید که دست از حیوانیت بردار و انسان شو، ولی اطباء می‌خواهند با همکاری خود مریض این ندای ذاتی مرض را خفه کنند تا مریض نه رشد یابد و نه علاج، تا هم حیوان بماند و هم مریض. ولی انسان نمی‌خواهد حیوان بماند و امراض به زور وی را از حیوانیتش جدا می‌سازند و رشد می‌دهند. پس بیماری نیز از عناصر ذاتی شناخت است که انسان را به خود می آورد که خود را تسلیم این جریان نماید و در بستر آن از حیوانیت رها شده و به سوی انسانیت برود. در هر گذاری از تکامل شناخت اگر انسان خود نگذرد، یک بیماری به یاریش می آید تا عبورش دهد. بنابراین می توان کل علم طب و در نتیجه کل دانش و فنون بشری را ظهور شیطنت دانست که دشمن انسانیت است و نیز باید درک کرد که کل فنون بشری فنون طبی هستند و مسخ کننده روح انسان می باشند و مخدر انسانیت محسوب می شوند که تنها نتیجه آن زجر دادن بشر است و مستمرن زجرها و امراض پیچیده تر و هولناکتر و عذاب آورتر پدید آوردن. و این شدت و عمق بخشیدن به امراض است که بالاخره انسان راضی به انسانیت خود می شود. هرچی که ادابت انسان بر علیه انسانیت خودش شدیدتر باشد، امراض شدیدتری سراغش می آیند تا ادابتش را خونسا کنند و بالاخره او را مجبور به پذیرش انسانیت خودش کنند. پس امراض محصول طبیعی و ذاتی ادابت بشر بر علیه معرفت خودش می باشند. یعنی امراض چه جسمانی و چه عصبی و چه عاطفی و روانی معلول ذاتی ادابت هستند و ارکان جبرهایی که بشر به اراده خودش بر خودش تحمیل می کند و خودش را به ضعف می کشاند و لذا تسلیم جبرهای بیرونی می شود و ظلم پذیر می گردد. چه ظلمی که از جانب اطباء می پذیرد و چه ظلمی که از جانب دانشمندان فیزیک و شیمی و چه از جانب حکومت ها. حکومت ها نیز ذاتاً در حکم اطباء هستند و بر زجر مردم می افزایند تا تسلیم انسانیت شوند. حکومت‌ها و اتباع، خواه ناخواه، علی‌رغم میل خودشان در خدمت انسانیت هستند، همانطور که شیطان موجب ترغیب انسان به سوی دوزخ می‌شود که کارخانه امراض و عذاب هاست تا دست از عداوت بردارد. انسان به میزانی که متکبر است، نسبت به انسانیتش که همان معرفت است و به میزانی که نمی‌خواهد بفهمد، مریض می‌شود. و به میزانی که مریض می شود، علمی و فنی و طبی و سیاسی می شود تا کبرش شکسته شود و مجبور به فهمیدن گردد و به جریان معرفت در وجود خود اجازه جریان بدهد. انسان به میزانی که خودش را علت بیماریش نمی داند، در بیماری هایش باقی می ماند. پس بیماری ها محصول جهل نیستند، بلکه محصول ادابت و انکار انسان در مقابل عقل و معرفت خودش می باشند. بیماری ها محصول جهل پرستی هستند، محصول خودفریبی، و کل این تمدن فنی محصول این خودفریبی می باشد و در واقع یک تمدن طبی است، منتها طبی که ضد انسانیت است و لاجرم ضد سلامت است و ضد حیات است، تا آنجا که مثلا می بینیم که تشعشعات رادیواکتیویته که ضد حیاتی ترین پدیده های تکنولوژی هستند را در درمان امراض به کار می گیرند. در اینجا به وضوح می توان ماهیت ضد حیاتی این تمدن طبی را تماشا نمود و ماهیت مالیکولیایی آن را و ماهیت ضد انسانی آن را. پس برای درمان شناخت بشری بایستی علم طب و اندیشه طبابت را از جریان شناخت پاک نمود. معارف بشری آفت و مرضی جز طبابت ندارد. فهم علت بیماری در نفس خود تنها راه رهایی از بیماری و تنها راه رشد انسانی است. فهمیدن همان شفا یافتن است. آن که نمیخواهد بفهمد و با فهمش جدال میکند، به غیر رجوع میکند. غیر همواره در حکم طبیب است. این غیر چه بانک باشد، چه داروغه، چه پزشک و رمال و مهندس و مخدرات و مقدرات. 37. شناخت شرطی. شناخت مشروط همان شناخت اشاره‌ای و تمثیلی و با واسطه است. شناختی که برای صاحبش فایده‌ای داشته باشد و خواسته‌ای نفسانی از وی را به طور آگاه و یا غریزی برآورده سازد. این همان شناخت کاربردی یا پراگماتیست است که ارزش شناخت را به واسطه فواید دنیوی و در ابزارهای بیرونی جستجو می‌کند. انسان طرفدار چنین شناختی همواره انسانی مشروط به شرایط بیرونی است. شرایط خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، آموزشی و ارثی. در طبیعت قریب اتفاق انسان‌ها چنین هستند. چون این شناختی خود محصول شرایط بیرونی است و ذاتاً مشروط است، ولذا در شرایط و ابزارهای بیرونی است که به محک زده می شود و ارزش می یابد و همواره در تکابوی فایده‌ای برای صاحبش می باشد و این فایده در معنا و حس نهایی آن است که در صاحبش معنا و حسی برای حیات و هستیش فراهم آورد و چون ذاتاً مشروط است و شرایط بیرونی هم مستمراً در حال تغییر است، لذا چیستی و معنا و حسی از حیات و هستی مستمراً دمدمی و بازیچه و بی‌ثبات است، زیرا ریشه‌ای در خود فرد ندارد و تماماً آریه‌ای و فرضی می باشد. ولذا صاحبش مستمرن بایستی در حال فرض کردن معنا و حسی برای خود باشد و بر اساس شرایط بیرونی مستمرن خود را راضی به وضع موجود نماید و این تلاش که مستمرن محکوم به ابطال است موجب استهلاک کلی قوه فرضی سازی فرد می شود که نتیجه نهاییش پوچی جبری است. چون این نوع از شناخت جبران پوچی خود را بر صاحبش فرود می آورد و صاحبش هم مجبور به خود فراموشی های رنگارنگ به واسطه ابزارهای تخدیری می شود. اشتغال، بازی، تخدیر، تلویزیون و هنرهای گوناگون از مهمترین ابزارهای این خود فراموشی و رهایی از این پوچی جبری هستند که مستمرن بایستی بر شدت و مدت و قوت فراموشی زایش افزوده شود. این تلاش برای خود فراموشی زمینه هر نوع اعتیادی می باشد و علت آن و معنای آن. شناخت اخباری شعبه و نوعی از شناخت شرطی است. شناخت های فنی و حرفه‌ای نیز نوع دیگری از آن. ولی کلن یک انسان مشروط در عرصه ادراک خود یک شعار و محور و عنصر بنیادی دارد و آن این است که من به شرطی می فهمم که، یعنی قبه فهمیه وی ذاتاً مشروط است، چه در قلم رو به ذهن و چه در قلم رو به احساس و حتی در قلم رو به شعور غرایز و شعور حیوانی بدن. چون این انسانی به قول نیچه حتی حافظه اش هم مشروط عمل می کند و تا به آنجا که در حافظه خود دخل و تصرف می کند. حافظت میگوید که چنین کاری را کرده ای، ولی غرورت میگوید ممکن نیست، ولی بالاخره غرور پیروز میشود و حافظه پاک میشود. این همان واقعی خودفریبی است و انسان مشروط و شناخت شرطی در واقع شستشود دهنده مغز صاحبش میباشد و مسخ کننده واقعیت بیرونی. شناخت شرطی در واقع سانسور کننده واقعیت نیز هست و نیز سانسور کننده ذهن و حافظه و هوش و حواس فرد است. فهم مشروط همان تحمیق خیشتن است. شناخت به عنوان جریان ذاتی انسان به خودی خود بی قید و شرط و لاابادی است، ولی در نظامی جادویی و افسانه‌ای که هرگز در منطق قابل عرضه نیست. این لاابالیگری اراده فردی بشر را به هراسی مرگبار می اندازد و لذا در مقابلش می ایستد. هر آنچه که اعتقاد و آرمان و آرزوها نامیده می شود، ابزارهای این مقابله هستند که یکی پس از دیگری می شکنند. در این لاابالیگری ذاتی شناخت، نوعی ایمان و اطمینان ذاتی نهفته است که انسان با درک آن قادر به ادامه حیات شرافتمندانه است و به میزانی که آن را درک نمی کند تا به آخر مشروط و محدود و در یوزه و مجبور باقی می ماند. و دست آخر تمام وجودش را به ابزارهای شرط می فروشد بدون آن که حتی فایده‌ای را مد نظر داشته باشد. این نوع بشر در مرحله نهایی یک تبهکار بدبخت می شود که از تبهکاری‌هایش نیز چیزی نصیبش نمی گردد. حقیقت لاابالی است، زیرا جاودانه است و انسان به میزانی که جاودانگیش را درک می کند از حیات و هستی مشروط رها می شود. زیرا مشروطیت که گاه مشروعیت است و گاه محبوبیت است و نهایتاً مفعولیت است، عرصه مجبوریت است که از انسان جز جباریت تولید نمی کند. و چون این بشری برای پنهان ساختن خیش پناه می برد به لیبرالیسم و دموکراسی. و این غایتی اجتناب ناپذیر است و در بطن این لیبرالیسم و دموکراسی است که امپریالیسم حضور دارد. دموکراسی تنها راه بقای امپریالیسم است، زیرا آن که می خواهد محبوب تر باشد بایستی مجبور تر و مشروط تر و مفعول تر باشد و این سنت امپریالیسم است. باز به قول نیچه، آن که می خواهد خوب باشد مجبور است که دروغ بگوید. پس حقیقت جویی در نقطه مقابل خوبی قرار دارد و بلکه مترادف با بدی است، یعنی آن که حق جوست در عرصه حیات اجتماعی بایستی بد بودن خود را در چشم دیگران انتخاب کرده باشد. و به همین دلیل ملامت پرستی و معرفت جویی مترادف هم آمده است، زیرا مشروط بودن تماماً همانا مشروط به شرط مردم بودن است. اگر معرفت به شرط چاقوی مردم باشد، جز دروغ راه دیگری ندارد و جز خودفریبی روش دیگری نمی‌یابد. ولی مسئله اول و آخر این است که شناخت یا محصول بی‌واسطه ذات فرد است که همچون روحی نه لزوماً از کلام او بلکه از وجودش می‌تراود و بنیاد ارزش و معنا و حقیقت و حس و حیات و هستی بدیعی را بنا می‌نهد و شرط آفرین است و مابقی شناخت‌های بشر و انواع بشری بر اساس این شرط بدیع ادامه حیات می‌دهند و مشروط به این شرط می‌شوند. و این شرط را شرح و بسط داده و به قاعده و قانون می کشند و تبدیل به فرهنگ و تمدن می کنند. این انسان شرط آفرین از دیدگاه انسانهای مشروط موجودی مطلقاً لاابالی است. چون این انسانی بیشتر از آن است که گفته شود آزاد است، بلکه آزادی است و آزادی آفرین و آزاد کننده. چون این انسانی شرط ناپذیر و شرط آفرین است و مظهر حق انسانیت است. چون این انسانی حتی طبیعت بیرون را مشروط به خود می کند تا چه رسد سایر شرایط و جبرها. چون این انسانی با همه این حال بشری معمولی تر از هر بشر دیگر است و مثل هوا نامرئی است، زیرا مشروط نیست. شناخت شرطی تماماً مشروط به نظام خیر و شر است و مسئول آن است و از آنجایی که خیر و شر همواره در مسیر زمان هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ ماهیت در حال تغییر و پالایش است، لذا شناخت شرطی یک شناخت انتزاعی و کانون هر نزاع است. این نزاع فقط به بهانه تشخیص خیر و شر برپاست، ولی ماهیتاً نزاع انسانها بر سر تصرف یکدیگر و سلطه بر دیگران است. مثلا همه می دانند که دروغگویی بد است و یا مصرف مواد مخدر بد است و یا فحاشی و تجاوز به حقوق دیگران بد است و رشوه بد است، ولی عموماً طرفین این کردارهای بد در عمل راضی هستند و نزاعی جدی بر سر این بدیها ندارند الا برای بالا بردن نرخ خود. نزاع اصلی و واقعی بر سر این است که کدام یک از طرفین برتر است و باید مسلط باشد، کدام یک باید صاحب خیر و منافع این رابطه باشد و کدام یک مسئولیت شر آن را بر عهده گیرد. خیر و شری جز در رابطه معنا ندارد. به همین دلیل مثلا کسی که مسائل بهداشتی را برای خود رعایت نکرده و بیمار شده است هرگز گناهکار و آدم شروری محسوب نمی شود و در نزد قانون و خدا به جزا و عذاب نمی رسد و بلکه همه در بارش ترحم دارند و به او حق می دهند و از او حمایت می کنند. شناخت شرطی ذاتاً شناخت ارتباطی و اجتماعی است و ذاتاً سلطه‌جوست. یعنی این که خیر و شر که قلمرو و زمینه شناخت شرطی است پدیده‌ای کاملاً جمعی است، یعنی مردمی است و ذاتاً اراده‌ای جز به قدرت رسیدن ندارد و عرصه اراده به قدرت است، قدرت اجتماعی. پس شناخت شرطی همان شناخت امپریالیستی است و در فرد همان اراده به پرستیده شدن است، اراده به فرمان روایی. لذا شناخت شرطی خواه ناخواه روی به سوی کانونهای قدرتهای حکومتی دارد و در قلب حکومت هاست که ماهیت ماکیاولیستی این شناخت عریان می شود و واضح می گردد که خیر در جایی نهفته است که قدرت قرار دارد و مظهر خیر همان صاحبان قدرتها هستند. و هرگاه کس دیگری پیدا بشود که بخواهد این قدرت را دریابد، دروغ بودن و شر بودن این کانون خیر را برملا می سازد و به همه نشان می دهد که خیری در کار نیست الا قدرت فرد یا گروه. در اینجاست که شعار عدالت به عنوان یک خیر دیگر و برتری کاربرد می یابد و طرفدار پیدا می کند. عدالتی که به زودی ظلم تلقی خواهد شد. در اینجا ذات شرطی شناخت مبتنی بر خیر شر را واضح می یابیم. خیر همواره ذاتن من است و برای من است و شر هم ذاتن غیر است و برای دیگران. هرچه که مال من نباشد و من میلی به آن نداشته باشد شر است و یا ممتنع. به بیان واضح من خیر است و غیر هم شر است و فقط آن غیر و یا جنبه هایی از غیر بر عرصه خیر وارد می شود که بر عرصه مالکیت من وارد شده باشد و تحت فرمان من آمده باشد. حتی خود خدا و رسولانش از این قاعده مبرا نیستند. آنها نیز همواره میگویند از ما اطاعت کنید و ما را بپرستید تا از خیر ما برخوردار شوید وگرنه به شر ما مبتلا می شوید، یعنی به عذاب و دوزخ. و می دانیم بنیاد اعتقادی و قداست شناخت شرطی تماما از مذهب است و نخستین بانیان و بیان کنندگانش پیامبران بودند و علتش خود خداست. و گویی هر انسانی نیز خدایگونه است و بر همین قاعده زندگی و عمل می کند و ارزیابی دارد. هر کس می گوید من می دانم و می فهمم و لا غیر، یعنی شناخت فقط در من است و نه غیر، و غیر هم به میزانی که از من اطاعت کند و تحت فرمان و ملک من آید آگاهی و شناخت می یابد وگرنه جاهل و گمراه و شر است. یعنی شرط اول و آخر شناخت خیر و شر همواره من است. من میزان شناخت خیر و شر است. خداوند نیز در کتب آسمانی فقط خودش را عالم و حکیم و دانا و بینا می داند و می گوید که هر کسی که تحت اطاعت محض او درآید و او را به طور کامل بپرستد و غیر او را نپرستد اندکی از شناخت خود را به او هم می بخشد و ما بقی را در جهل و تاریکی باقی می گذارد تا بمیرند و علاوه بر این آنها را در دو دنیا عذاب هم خواهد کرد و در دوزخ جاوید جای خواهد داد. مشابه چنین ادعایی را در نزد پیامبران و امامان هم میتوان مشاهده کرد که فقط خودشان را مهد علم و دانایی و تشخیص خوب و بد می‌دانند و هر کسی هم از آنها اطاعت محض کند اندکی از علم و شناخت آنها را به دست خواهد آورد. این نوع روایات در جهان شیعه به فراوان یافت می‌شود. این قاعده شامل قدرت هم می‌شود. مثلا از قول علی علیه السلام و برخی از امامان دیگر روایات فراوان آمده است که هرچی که بخواهیم بدانیم فلحال می دانیم و اسم اعظم خدا که منبع تمام قدرت خارق العاده اوست در نزد ماست. چون این ادعایی در نزد هر کسی حضور دارد و هر کسی در رابطه با کسانی که می خواهد آنها را تحت فرمان مطلق خودش آورد به طور مستقیم و غیر مستقیم چون این ادعاهایی را می نماید و وعده می دهد. و خود را کانون مطلقه خیر و شناخت و قدرت می‌خواند و دیگران را مظهر شر و جهل و ناتوانی. شرط چنین وعده‌ای و شرط چنین شناختی تماماً اطاعت و فرمانبرداری محض بلکه پرستش کامل است. و هرگاه که آن غیر سوال می‌کند که من که تماماً اطاعت تو را می‌کنم و تو را می‌پرستم پس چرا هنوز از خیر و قدرتی برخوردار نیستم و علمی پایدار ندارم، در جواب به او گفته می‌شود که تو هنوز اندکی از من و منیت در خودت داری و اطاعت و پرستش تو ناخالصی دارد و مطلق و ناب نیست. معنای واقعیش این است که غیر هنوز کاملا نابود نشده است، زیرا هنوز نفس می کشد و زنده است و ایده و احساس خاص خود را داراست. ولذا قابل هدایت نیست و مستحق یافتن خیر و حق و علم و قدرتی نیست. بنابراین شرط ذاتی شناخت شرطی که ذاتاً بر خیر و شر قرار دارد همانا نابودی غیر است. یعنی غیر بایستی تماماً نابود شده و به مصرف من برسد و من را صاحب قدرت و شناخت و خیر مطلق نماید. یعنی من یک موجود مفروض و مشروط به نابودی دیگران است و کلیه ادعاها و خواص آن از قبیل علم و قدرت و خیر هم مفروض و مشروط به این نابودی می باشد و به واسطه نابودی دیگران است که این پدیده مفروض امکان وجود می یابد. آیا چیزی که وجود ندارد می تواند به واسطه وجود نداشتن چیزهای غیر از خودش امکان وجود بیابد؟ آیا وجود می تواند مشروط به عدم باشد؟ در عرصه شناخت خیر و شر که همان شناخت شرطی است، هر چیزی مشروط و مجبور به ضد خیش است. یعنی هر چیزی باقی به بقای فنای خیش است. چون این چیزهایی که مخلوق شناخت خیر و شر هستند، اصلاً وجودی ندارند و در عرصه وجود نداشتن همه با هم برابرند. همه منها. من عرصه عدم است و خیر و شر هم شناخت این عرصه است. یعنی به واسطه خیر و شر است که عدم شناخته می شود و یافته می شود، نه وجود که دارای قدرت و معرفت و حق باشد. و تا عدم شناخته و یافته نشود، طلب وجود رخ نمی نماید. شناخت شرطی شرط وجود یافتن از عدم است. خدای چنین شناختی نیز از عدمش رخ می نماید. از کفر.